أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هشتمین جلسه فقه نجاست کفار. به آیه شریفه تمسک شده بود، انما المشركون نجس، و بر این اساس خواستند استفاده کنند به اینکه کفار نجسند، مشرکین نجسند به طور کلی، و مشرکین رو شامل اهل کتاب هم خواستن بدانن. اگر این کار رو بکنیم و بتونیم اثبات کنیم، نتیجه می شود که غیر مسلمان نجس است به معنای اصطلاحیش. هم به اون معنای نجاست ایراد وارد شده که ما قبول کردیم، و هم در اطلاق موضوعی مشرک که به اهل کتاب مشرک بتوان گفت، اونجا هم ما ایراد گرفتیم. یعنی ایراد گرفتن، ما ایراد رو تایید کردیم و عرض کردیم به این که این دلیلی برای این مطلب نیست. مشرک معنای خاص خودشو داره در اصطلاح متعارف مخاطبین متشرع و مخاطبین و مشافهین قرآن، لذا قرائنی هم وجود داره. بس دلیلی نداریم برای این که ما این رو شامل اهل کتاب بدانیم. بس اگه نجاست مشرکین رو هم قائل شدیم، فقط مشرکین بت پرستانی که برای خدا شرک قائلند. عرض کنم به حضور شما که ولی با همه این حرفا عده‌ای در تلاشن که به هر شکلی تایید بیارن برای اطلاق گیری از این مشرکین. عرض کردیم این رو هم یادتون هست که گفتیم بسیاری از فقهایی که قبول دارند که این آیه دلالت بر نجاست مصطلح مشرکین میکند، آنها هم نسبت به شمول، نسبت به اهل کتاب تردید دارند و قبول ندارند. اما با همه این حرفا عده‌ای از فقها عموم فهمیدند. علاوه بر اون بحثایی که شد و دیگه برنگردیم به اونها، تکرارش نکنیم، شواهد دیگری هم ذکر کردند برای اینکه مشرکین و مشرکات کلن شرک شامل اهل کتاب می شود. مثلا این آیه شریفه‌ای که به مناسبت خوندیم، آیه 221 بقره: ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا. از این استفاده خواستن بکنن که شامل اهل کتاب می شود، چون غایت اینها ایمانه. ایمان یعنی اسلام. پس بنابراین مشرکات یا مشرکینی که در این آیه شریفه آمده، معلوم میشه که مراد مطلق غیر مسلمان است. غیر مسلمان شامل کتابی میشود. قطعا اهل کتاب مسلمان نیستند، کما اینکه قبلا هم اشاره کردیم که قطعا عنوان کافر شامل اهل کتاب میشود. منتها چون آیه قرآن مشرک آورده، میخواییم ببینیم این مشرک شامل میشه یا نه. از این حتی یؤمن نه که غایت عدم جواز نکاح با اینها در آیه شریف مطرح شده، استفاده می شود که مشرک مراد غیر مؤمن است. غیر مؤمن ولو اهل کتاب، این گفتن به عنوان یک شاهد مطرح کردن. و قرائنی هم موردی مطرح شده، ولی به نظر می رسه که ربطی به اطلاق نقد ما به این استدلال و به این شاهد این است که این حرف تمام نیست به نظر ما. برای اینکه برای مشرکات قید آورده و غایت ذکر شده حتی یومن نه یا حتی یومنون، دلیل نمی شود به اینکه این دلیل بشه. نه، با مشرکات ازدواج نکنید، خصوص مشرکات باید مسلمان بشوند. تا مسلمان نشدند نمی توانید با مشرک. اما آیا ملاک اسلام است؟ تا مثلا بگید مشرک باید مؤمن بشود، چه کسی گفته؟ چطور میتونیم ادعا بکنیم؟ چه توجیهی داره و چه اصراری هست برای این که بیاییم بگیم از این حتی یومن نکشف کنیم، مفهوم گیری کنیم به این که غیر مؤمن ازدواج باش ممنوعه ولو این که اهل کتاب باشد؟ پس بنابراین مشرک شامل غیر میشود. خیر، نه، خصوص مشرک تا مؤمن نشده ازدواج با او صحیح نیست. و خلاصه سخن در اطلاق کلمه مشرک بر اهل کتاب است و این به نظر من دلیل و شاهد نیست. حالا جدای از این که آیا این آیه نسخ شده یا نسخ نشده، اون محل بحثش در جای خودش. قرائن دیگه ای و شواهد دیگه ای هم ذکر کردند. مثلا گفتند به این که ما شواهدی داریم برای اینکه اهل کتاب، خصوص اهل کتاب، نباید وارد مسجد بشند. خب اگه شواهد داریم که اهل کتاب نباید وارد مسجد بشن، از اون طرف انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، مسجد الحرام، از این استفاده خواستن بکنن، شاهد بگیرن که بس بنابراین اونجا که گفته انما المشرکون نجس فلا یقربو شامل اهل کتاب هم میشه، چون ما به دلایل دیگه میدونیم که اهل کتاب نباید وارد مسجد بشن. اون شواهد هم مثلا این آیه 17 سوره توبه، اگه اشتباه نکنم 17، و ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. اصلا تعبیر مشرک هم داره، تعبیر مشرک هم داره اتفاقا. اینو خواستن قرینه بگیرن به اینکه ببین شامل اهل کتاب هم میشود. خب این میگه متولی مسجد نشند، تعمیر نکنن مسجد را، شاهدین علی انفسهم بالکفر، در حالی که مشغول کفرند، یعنی دارای متصف به وصف کفرند، کافرند و با اتصاف به کفر حق ندارند تعمیر مسجد و تولیه مسجد را به عهده بگیرند. این تعلیل اقتضا میکنه که کفر مانعه، و کفر مانعه چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب. خب مشرکین تعبیر کرده، تعلیلی هم آورده که با اهل کتاب میسازه، از این قرینه گرفتن که مشرکین شامل اهل کتاب میشود، و از این هم نتیجه میگیریم که پس مشرکین در جای دیگر گفته شده لا یقرب المسجد الحرام مراد و نجس مراد مطلق اونهاست، حتی اهل کتاب. ولی به نظر میرسه که نه، این تل استدلال تمام نیست. عمارت مسجد داره، عمارت نقد ما این است که عمارت مسجد رو دست اونها ندید، امارت مسجد اخصه از مدعاست، امارت مسجد رو به اونها نباید داد، به کفار نباید داد، دلیل نمی شود به این که اینها رو نباید اجازه بدیم مسجد بیان. تازه مسجد نذاریم بیان چه دلیل میشه برای اینکه اینا نجسند؟ نه، مشرکین نجسند وارد مسجد نشن، دیگرانی هم جنوب هم که نجس نیست وارد مسجد نشن، قبلا هم گفتیم حائض هم که نجس نیست خودشو تطهیر کرده مثلا فرض، در اون صورت پس بنابراین این دلیل نمیشه خاص از مدعاست. این خصوص امارت مسجد ویژگی جایگاهی دارد. و عرض کنم به حضور شما که بعدش هم چه این اولا، ثانیا مشرک با توجه به کفری که دارد نمیگوید که هر کافری، تعلیل ازش استفاده نمیشه چون کافر است، مشرک چون کافر است، شاید مشرک کفر خاصی دارد به خاطر اینکه، نه اینکه کافر مطلقا. شاهدین علی انفسهم، این مشرکین شاهدین علی انفسهم بالکفر. ممکنه کسی استثار کنه، البته من این اشکال دوم رو خیلی اصرار ندارم روش، ممکنه کسی واقعا ازش تعلیل بفهمه، یعنی مشرک چون، اگر اینجوری معنا کردیم اشکال ما وارد نیست. اینجوری بگیم مشرک حق امارت مسجد ندارد با توجه به اینکه کافر است. این تعلیل در مورد اهل کتابم صادقه، چون اهل کتابم کافرن پس نباید. ولی اگه نه اینجوری بگیم اشکال ما در صورتی وارد می شود که اینجوری معنا کنیم، بگیم که مشرک چون کافر است، یعنی کفری که ناشی از شرک است. چرا این احتمال دوم رو مطرح می کنیم؟ اگه اینجور بگیم، بیان بگیم مشرک کافر، مشرک به خاطر کفرش، یعنی تکیه رو مشرک کنیم، چه ضرورتی داره اینجوری، چه وجهی داره یعنی که اینجوری احتمال بدیم؟ احتمالش این است که مشرک در حقیقت بارها اشاره کردیم هدفش، انگیزش، ذهنیتش، اعتقادش ناسازگار با عمارت مسجدی که دقیقا مقابل خواسته های مشرکه، مقابل اعتقادات مشترک. بنابراین چطور میتوانیم به او اجازه بدیم بیاد مسجد رو درست کنیم؟ اگه این احتمال بدیم لذا این اشکال دوم هم وارده، وگر نه هم اشکال اول کافیست. در آیه سوم، از آیه سومی هم خواستن استفاده کنن برخی، و من آیه سوم سوره بقره آیه 114، و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. ادامه داره، لهم فی دنیا خزیون و لهم فی الاخره عذاب عظیم. علی حالین در سبب نزول این آیه وجوهی گفتند. بعضی گفتند مشرکین مانع ورود پیغمبر شدند، آیه داره اونها رو توبیخ میکنه که من اظلم به من منع مساجد الله ایود کرفی هست. ما اگه پیغمبر میخواست چگار کن؟ میخواست ذکر خدا رو در مسجد بگید، چرا مانع شدید؟ کی ظالم تر از کسانی که مانع عبادت کنندگان و زاکرین خدا بشود در مسجد؟ یا در بعضی چیز دیگه گفتن، مثلا رومی ها مسجد بیت المقدس رو خراب کردند، مانع شدند عبادت کنندگان رو که زنده دادن عبادت کنند. اونجا نازل شده که من اقدم میمن من مساجد الله. حالا علی حال اینجوری استدلال کردن و گفتن هر کدوم از اینها باشه، با توجه به اینکه آیات قبلم باید قبل از این آیه 114 هم مربوط به همین اهل کتابه، فضای این هست که اونا حق دخول در مسجد ندارن. اولایی که ما کنن لهم آیت خلوها الا خائفین، حق ندارن وارد مسجد بشن. این همه قرائن نیست که مثلا که بگیم مورد بحث اهل کتابه. اهل کتابه نباید وارد مسجد بشن و اونجا هم که داره انما المشرکون نجس فلا یقربوا، از همه اینها استفاده کنیم پس اینا مثلا مشرکن. ولی این دلیل نمیشه، به نظر میرسه که این دلیل هم دلیل تمامی نیست. این موردی است، در این مورد خاصی وارد شده، کلیت نداره و اصلا ربطی هم به نجاست نداره. یعنی اگر هم ما اثبات کنیم که اهل کتاب هم نباید وارد مسجد بشوند به وسیله این آیات، یا با روایات دیگر اثبات بشود که اهل کتاب حق ورود در حرم رو ندارن، تو چه بزنی مسجد حرام، جهتش چیز دیگه است. جایی است که مخصوص مسلمین است، با اعتقاد مسلمین هماهنگ است. اونا کاری ندارن اینجا وارد بشن. وقتی کاری ندارن اینجا وارد بشن، تناسبی با اونها نداره. و اصلا هم قبلا هم یادتون باشه گفتیم که یهود و نصارا اصلا دلیل نداشتیم که اینا وارد مسجد میشدن. بنابراین چه ضرورتی داره که این گونه استفاده کنیم؟ و اصلا چه ظهوری دارد که اینجوری استفاده کنیم؟ بیاییم بگیم نجاست ثابت می شود با اینها. بالاخره به نظر می رسه که این وجوهی که تلاش هایی که شده برای اثبات این که نجاست اهل کتاب از آیه انما المشرکون نجس استفاده بشه، به نظر می رسه که اینا قانع کننده نبود و لذا اشکال سوم هم به نظر ما وارد است از این سه اشکالی که مطرح شده. که اگر از اشکال دوم غمزه عین کنیم و بگیم که نجس به همون معنای اصطلاحی است که ما قبول نکردیم، ولی اگر از اونم غمزه عین کنیم و بپذیریم، در مرحله سوم در اشکال سوم ما قائل به اختصاص به فقط مشرکین میشیم، اونم بر اساس قرائنی که وجود داره مشرکین مکی. حالا نگیم حالا مشرکین دیگر هم اضافه کنیم، اما اهل کتاب نه، دلیلی بر این قانع کننده نیافتیم. این تا اینجا. در مقابل همه اینها آیه پس تموم شد بحث ما. به نظر ما آیه دلالت نمی کنه، اگر هم بکنه فقط بر مشرک نه بر اهل کتاب. ولی در مقابل همه اینها یه آیه‌ای در سوره مائده هست، آیه 7، که این رو برخی از فقها متحرز شدن و گفتن این آیه معارضه با اون آیه سابق. حالا آیه 5 اگه اشتباه نکنم، گفتم 7، این آیه معارضه با اون قبلی. یعنی اگر ما از دقیقه میشه اشکال 4 اگه اینجوری حساب بکنیم، یعنی آیه انما المشرکون نجس مواجه است با یک آیه دیگری که احزاب ظاهر گفتن معارضه و باید فکری براش کرد. خب چیه اون آیه؟ الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامكم حل لهم. استدلال شده به این آیه در مقابل آیه شریفه قبل، انما المشرکون نجس. اگر شما بخواهید از انما المشرکون نجس اطلاق بگیرید به لحاظ موضوعی و بگویید شامل اهل کتاب هم می شود، این آیه معارض است. این آیه دقیقا می گوید طعام و اهل کتاب حلال است برای شما. خب به ویژه اگر ما بگوییم که این آیه چون از سوره در سوره مائده است، عرض کنم به حضور شما که و سوره مائده هم مشهوره که آخرین سوره است که نازل شد بر پیامبر اکرم و آخر عمر حضرت، قاعدتا نسخ نشده و روایت هم خواستم نقل شده در تفسیر عیاشی اما جاهای دیگه هم هست که سوره مائده لم تنسخ، حتی آیاتش هم لم تنسخ، نسخ نشده. خب پس این آیه نهایی میشه و این آیه عرض کنم به حضور شما که از اطلاقش استفاده میشود که چه اطلاق از این حیث، چه طعام اونها خشک بود چه طعام اونها نه مرطوب بود، پاک، حل لكم، حلاله. فرقی هم نمی کنه این طعام خشک باشد برای شما، بسته بیارن، بسته غذایی خشک، یا اینکه نه آش بیاره همسایه یهودی و همسایه مسیحی برای شما، فرقی نمی کنه، اطلاق داره. طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم. خب از اطلاق استفاده می‌کنیم. نتیجه چی بگیریم؟ نتیجه این بگیریم که این تعارض تعارض خب طبیعی بدویست دیگه، وجه جمع داره. وجه جمعش این است که بگوییم هر چند مشرکون عام است، با قطع نظر از اشکال سوم دارم عرض می‌کنم، ما توجه دارید، هر چند مشرکون عام باشه از اهل کتاب و غیر اهل کتاب، ولی این آیه قید میزنه، میگه مشرک، مثلا بیاییم بگیم مشرک چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، نجس است اما اهل کتاب پاک است. چرا؟ چون این آیه شریفه میگوید طعامشون حل است برای شما، طعام هم شامل مرطوب و آش و خورشت و موارد آبدار هم میشه، مگر نه اگر طعامش اگر نجس بود خودش قاعدتا طعامش هم به خاطر مباشرت با او میبایست نجس میشد. این چیزی که مطرح شده، ولی میدونید که این متوقف بر این است که ما عرض کنم به حضور شما که بپذیریم که این آیه اطلاق دارد. اگه پذیرفتیم اطلاق دارد، بله این راه حل خوبی است، بیاییم بگیم این آیه اون آیه قبلی رو قید میزنه. ولی ظاهرا اطلاق نداشته باشد از چند جهت. اولا طعام در اینجا که ذکر شد و حلت و طعام و طعام بله و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم در مقام این جهت نیست. ببینید آیات قرآن داریم که ما را نهی میکنه از معاشرت با اونها، از جمله انما المشركون نجس و همچنین عرض کنم به حضور شما که آیات دیگری که در این زمینه هست، مثل لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين در سوره آل عمران آیه 28، یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم، آیه 51 سوره مائده. و آیه 51، آیه 57 همین سوره مائده داره که یا الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. اینا رو به عنوان ولی انتخاب نکنید. این مجموعه باعث شده است که یه ذهنیتی پیش بیاد برای مسلمان ها که خیلی باید ما از این دوری بکنیم. هر نوع رفاقتی حتی در حد یک سلام و علیک ساده یا در حد یک تجارت معمولی خرید و فروش با اینها ممنوعه. میترسیم به عنوان ولی اونها شمرده بشیم. آیه که میگه ما یتولهم منکم فانهم منهم، جز اونا اصلا به حساب بیاییم و مواردی از این قبیل. این ذهنیت ایجاد شده که خیلی باید پرهیز کرد از اینا. در مقابل این ذهنیت و این شبهه این آیه آمده، حالا یه آیه آخر سوره های مائده آخرین درست باشه، اون نقلی که آخرین سوره است تو این آیاتش هم آخرین آیات آمده، میگه نه اینجوری نیست، ما قصدمون این نبود که با اهل کتاب به طور کلی ارتباطتون رو قطع بکنید. در مقابل این شبهه میخواد بگه نه، ارتباط متقابل با اونها در حد خرید و فروش این مشکلی ندارد، به خصوص، خوب توجه کنید نکته که عرض میکنم، به خصوص میگه و طعامکم حل لهم، طعام شما حل است برای اونها. خب چه معنی داره طعام ما برای اونها حل باشد؟ مگه اونها در تکالیفشون تابع حرف مان؟ مگه از ما حرف گوش میدن که ما بیاییم بگیم قرآن بیاد بگه که طعام شما هم برای اونها حلال است؟ اونا که به ما کار ندارن، اونا مثل یهودی ها حساسن، مثل ما داره شریعتن و تعصب دارن روی دین، تعصب یعنی دینشون بهشون اجازه میده، اصرار داره یعنی که حتما باید ذبیحه خودتون رو بخورید مثل ما و مواردی از این قبیل. اینا هم حساسن، خب اونا با گفتن قرآن که تأثیری برای اونها نداره، فایدهی برای اونها نداره، اونها کار خودشون میکنن. اگر این باشه، عرض کنم به حضور شما که اگر دربند نیستن مثل مسیحی ها از این جهت، خب این که بازم به قرآن کاری ندارن که بیاد بگه مثلا قرآن مشخص کنه بگه آقا شما قرآن گفته که اشکال نداره شما بیایید غذای ما رو بخورید چون قرآن شما اجازه داده غذای ما رو بخورید، کاری به این ندارن، حرف ما رو گوش نمیدن، حرف خودشون رو گوش میدن. کار خدا، خب از چی میخوام استفاده کنم؟ از این ما استفاده کنم که پس معلومه به این که ارتباط متقابل طرفینی رو میخواهد مشخص بکند این آیه شریفه، یعنی در مقام این جهت نیست، مثل این که بگوید مثلا فرض فلان چیز جایز است، خوردن گوشت فلان جایز است. این به معنای این نیست که اگر غصبی هم بود جایز باشه، نجس هم شده بود میشه خورد، کاری به این جهت نداره، در مقام این جهت نیست. میخواد بگه در مقام چیز دیگه است، ارتباط متقابل با اونها، روابط مالی بین اونها در خرید، با اونها در خرید و فروش، این مشکلی ندارد، پس در مقام بحث نجس پاکی نیست. این نکته اول. نکته دوم، فرض کنید که اطلاق هم داشت، بر فرض شامل نجس پاکی هم میشد. خب باید ببینیم که طعام به چه معناست. طعام که به کتب لغوی مراجعه میکنیم، میبینیم که عرض کنم به حضور شما که برخی طعام رو به معنای گندم گرفتن، مثلا گفته که نقلم میکنن در لغت، شاهد میارن که لیس لی طعام ولا شعیر، طعام ندارم شعیرم ندارم، یعنی گندم ندارم و جو ندارم. ابن اسیرم در نهایه داره فی کلام العرب ان الطعام هو بر، گندم خاصه. پس بنابراین یا در برخی از تفاسیر یا کتب لغت طعام رو معنای حبوبات گرفتند. خیلی از مفسرین این آیه شریفه را احل طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم رو به معنای همون حبوبات گرفتند، موارد خشک، فراتر از گندم هم معنا بکنیم. در روایات هست که طعام هو الحبوب یا بقول یا عدس یا نخود، در روایات اینجوری داره. شاید از باب این باشه، نه اینکه تفسیر شرعی کرده باشند که قاعدتا اینجور نباید باشه، دلیل نداریم این تفسیر شرعی است، نه، یه موضوع عرفی است، مصادیقش رو مطرح کردند. لذا اینکه طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم، اصلا معلوم نیست اینجا مراد اون طعام رطوبت داره یا غذای پخته‌ای باشد که آش و اینها باشد یا آب گوشت باشد که دست اونها بهش خورده باشه. بله، اگر کسی از طعام در کلمات لغت مطلق ما یوکل بفهمد، که اون که الان تو ذهن ما اینه، الان ما میگیم طعام این غذا خوراک مطلق ما یوکل، اگه این متوجه بشیم، در اون صورت میگیم که اطلاق داره و اطلاق هم شامل موارد خشک هم، خیس هم و مرطوب هم میشه. ولی به نظر میرسه که حداقل اجمال داره. مجمل که شد شک هم میکنیم، مجمل میشه، مجمل شد نمیتوانیم ازش اطلاق گیری کنیم نسبت به مواردی که مرطوب است و خیز هست. علی حال استفاده این چنینی نمیشه ازش کرد، لذا این آیه شریفه نمیتواند معارض اون بشود. نه، خرید و فروش در نسبت به موارد طعام و موارد خشک میخواید با اونا معامله داشته باشید، اشکال نداره، حلاله. فکر نکنید که اون حرمتی که اون نهی کردیم شامل این موارد بشه، حد اکثر ازدواج رو بگیره، ولی به خرید و فروش سرایت نمیکنه و اون مشکل ایجاد نمیشه درش. البته یک جواب دیگه هم ممکنه داد و اون این است که این که گفت طعامهم یا طعامکم، طعام الذین اضافه شده، الزاماً ازش استفاده نمیشه. از این جهت دیگه میخوام به اطلاق اشکال کنم، ازش استفاده نمیشه که اونا حتما مباشرت داشتند با رطوبت، و حتی اگه مباشرت داشتند بازم حلال است. نه، شبیه اون آیه شریفه، از یه جهت شبیه ها، شبیه اون آیه شریفه که راجع به صید هست، که اگر صید کلب صید برای شما آورد، کلوم ما امسکنه از حیث ذبیحه و اینکه رو به قبله باشد و اینها باشد و اوداج اربعه، از اون جهت اطلاق داره، منافات نداره که باید شستشوش کرد در این حال خورد، چون دهن زده سگه و سگ نجسه، دهن زده شم نجسه، از اون حیث باید شسته بشه. ولی زا اینم ممکنه، طعام اونها رو میشه خورد، اما اینکه ولو بدون تطهیر بشود استفاده کرد یا نه، این منافاتی ندارد. که در این حال چون روایتی داریم، ان شاء الله بحث روایت مفصل میخوانیم، که چیزی که مباشرت با بدن اونها کرد، اونها رو تطهیر کنید، بشورید، بعد بخورید، منافات نداره. بگه طعام اونها حلاله، مشکلی ندارد، ولی باید شستشو بشه. این هم ممکنه. حالا یا برگردونیم به همون دو بچه که اشکال کردیم، یا بگیم بچه مستقلیست برای اشکال از این در اطلاق این آیه شریفه. به نظر میرسه که این آیه مشکلی از این حیث نتونه مشکلی ایجاد کنه در مقابل اون، و این اشکال قابل دفعه. بله، اون اینکه از جدای از این ما قبول نداشته باشیم شامل اهل کتاب بشه، اون بحث دیگه است. والحمدلله رب العالمین.